بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه بانتفاء ولا نقل ملك ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر. خب انشاءالله که تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه و استفاده خوبی کرده باشید. این فاصله علمی هم که اتفاق افتاده انشاءالله باعث نشده باشه سلام علیکم که خیلی بیگانه شده باشید از بحثمون، چون ما بحثمون گرچه حالا تو مسائل اول بحثه اما از حیث اصل کتاب وسط بحث هستیم، لذا یه حضور ذهنی باید طبیعتاً شما نسبت به اصل کتاب و رهن اجمالاً داشته باشید تا انشاءالله بتونیم آرام آرام بحث رو پیش ببریم. خب ما خاطر مبارکتون باشه در کتاب و رهن رسیدیم به مسائل، اشتباه نکنم، 12 گانه رهن که در واقع 12 مسئله است که آخر کارشون ذکر میکنه و از کتاب رهن خارج میشه. 2 مسئله از این 12 مسئله رو بیان کردیم. مسئله سوم این است که وقتی راهن مالی رو نزد مرتهن رهن میگذاره، نه راهن و نه مرتهن هیچ کدام نمیتوانند در اون مال تصرف بکنن، مثلا نمیتونن ازش انتفاع ببرن. اگر خونه است مثلا برن توش سکونت کنن، اگر مثلا دکان و مغازه است برن توش کاسبی کنن، یا اگر باغ هست برن از این باغ استفاده کنن. هیچ کدوم نمیتونن بهره برداری کنن از این مالی که به رهن گذاشته شده، نه راهن و نه مرتهن. نمیتونن مثلا بفروشنش، نمیتونن هبه کنن، یعنی هم انتفاع نمیتونن ببرن هم نقل ملک نمیتونن بدن، و یا حتی نمیتونن اجاره بدن. یعنی نه راهن و نه مرتهن نمیتونن اون مال رو اجاره بدن، مگر این که مرتهن از جانب راهن وکیل شده باشد برای بیع و استیفاء دین. که سابقا میگفتیم اگر راهن مالی رو به مرتهن داد به عنوان رهن، اما مرتهن از او وکالت گرفت، گفت آقا اگر سر موعدش که رسید تو طلب من رو ندادی، بدهیت رو به من ندادی، من از الان وکیل باشم که این مالی که تو به من رهن دادی بفروشم و ازش استفاده دین بکنم. سابقا میگفتیم این وکالت اشکال نداره، میتونه وکالت بگیره. اگر چنین وکالتی بگیرد اون وقت تصرف تو همین راستا اشکال نداره، یعنی بعد از این که موعدش رسید و طرف دین خودش رو پرداخت نکرد، وقتی میتونه بفروشه و ازش استیفاء دین بکنه. تازه همینجا هم که وکالت برای بیع و استیفاء دین گرفته، باز کارهای دیگر رو نمیتونه انجام بده، انتفاع نمیتونه ببره به این معنا که مثلا بره تو خونه سکونت کنه، یا قبل از مثلا سر رسید موعد پرداخت دین نمیتونه بفروشه یا نمیتونه اجاره بده، یعنی کارهای دیگر رو باز نمیتونه بکنه. البته دوستان اینا همه مال وقتیست که توافقی اتفاق نیفته، و الا اگر توافق اتفاق بیفته مثلا شما خونتو دادی به آقای زید به عنوان رهن، رهن یعنی گرو ها، بعدم بهش اجازه میدی میگه آقا تو خودت سکونت کن توش، اشکال نداره. یا مرتهن رهن بگیره، سند دست خودش باشه، اما به راهن بگه خودت بیا تو این خونه بشین، اشکال نداره. توافقی اتفاق بیفته این مانعی نداره طبیعتا، اما اگر توافق نشود، نه راهن و نه مرتهن هیچ کدوم حق استفاده، انتفاع، نقل ملک، اجاره دادن هیچ کدوم از اینها رو نداره. این مطلب اول بحثم. مطلب دوم دوستم که در راستای همین مطلب اول ایشون مطرحش کرده این است که اگر رهن منفعتی داشته باشه که قابلیت اجاره دادن داشته باشه، مثلا خونه ای باشه بشه اجاره داد، باغ و مغازه ای باشه بشه اجاره داد، دابه و مرکبی باشد بشود اجاره داد، ایشون میفرماید اینجا اگر توافق بکنن میتونن اجارش بدن، اگرم توافق نکردند حاکم میتونه اون رو اجاره بده. یعنی نه راهن و نه مرتهن هیچ کدوم مستقلن نمیتونن اجاره بدن، اینو تو مطلب اول گفتیم. اما حاکم برای اینکه منفعت این مال از بین نره، هدر نشه، اسراف نشه، چون خونه اگه بنا باشه مثلا خالی بمونه، عرض کنم در واقع منفعتش داره از بین میره، هدر میشه، اگر اینها توافق نکردن حاکم میتونه بیاد دخالت کنه، چکار کنه؟ خونه رو اجاره بده. حالا سوال، اجرت دریافتی این خانه ای که رهن داده شده توسط راهن به مرتهن، اون اجرت دریافتی چی میشه؟ ایشون میفرماید که اجرت دریافتی یک احتمال داره این است که بگیم مال راهنه، ربطی به رهن نداره، یعنی پولشو حاکم شهر میگیره میده به آقای راهن، میگه برو خرجش کن، مال خودت دیگه، چون این مال مال اوست، اجارش هم میشه مال خود راهن. یک احتمالم این است که بگیم اجرت عین اصل مال میشه رهن. یعنی چطور اصل مال رهن و گرو هست، وثیقه است، اجرتم میره توی حساب بانکی، توی گاوصندوقی جمع میشه، اونم میشه رهن، در واقع دین و وثیقه و گرو برای اون دین، کنار خونه قرار میگیره، وثیقه قرار میگیره برای دین. ایشون میفرماد که این دو نظر اینجا مطرحه، کما اینکه در نماء متجدد هم همین دو نظر وجود داره. دوستان نماء متجدد مثلا گاوی که شیر میده، خب گاو اگر شیر میده، شما گاو رو دادید رهن به یک کسی، شیری که ازش تولید میشه اون شیر رو چکار میکنن؟ ایشون میفرماد اون شیر اگر فروخته شد پولش دو نظر درشه، مثل اجاره. یک نظر این است که اون پول رو باید بدیمش به راهن، چون گاو مال اونه، پول شیرش هم مال اون میشه، امی الان میتونه مصرف کنه. یک نظرم این است که نخیر، پولشو باید جمع کرد، پولش در کنار اصل خود گاو میشه چی؟ میشه رهن، میشه وثیقه، میشه گرو. این دو نظر اونجا هم وجود داره. البته دوستان در نماء منفصل حکمش همینه، یعنی همین دو نظر درشه. نماء متصل هم دو جوره، بعضی از نماعات متصل قابلیت انفصال دارن. ای گفتید مثل چی؟ مثل پشم گوسفند، متصله اما قابلیت انفصال داره. یا مثل میوه، متصله اما قابلیت انفصال داره، اونم هم همین حکمو دارن. اما بعضی از نماعات هست دوستان که متصل است و قابلیت انفصال هم ندارد. مثل چی؟ مثل چاقی. چاقی رو که دیگه نمیشه ببریش که، اونجا ظاهراً بحث و اختلافی وجود نداره. در متصلی که قابلیت انفصال وجود نداره بحث و اختلافی وجود نداره، که اونها این خود مال وثیقه قرار میگیرن، اونو دیگه جداش نمی کنن بدن، چون قابلیت انفصال نداره. لذا چه منفصل باشد چه متصل باشد، از اون نوعی که قابلیت انفصال داره، اونم همین دو نظری که در باب اجاره گفتیم درش وجود داره. اینم مطلب دوم. اما مطلب سوم دوستان بزرگوار، اگر رهن از چیزهایی باشه، بذارید آرام آرام پیش بریم، امروز روز اوله، یه مقداری تا گرم بشید کار داره. یه سه چهار خط بخونم، سه خط بیشتر نگفتم ها. از ثالثه، لا یجوز لأحدهما التصرف فیه، جائز نیست برای هر کدام از راهن و مرتهن تصرف در اون مال رهنی. فیه یعنی در رهن، نمیتونن تصرف کنن. تصرف به چه کیفیتی؟ به انتفاع. مثلا خونه است برن سکونت کنن توش، مغازه است برن کاسبی کنن توش، این کارا رو نمیتونن بکنن، نه راهن نه مرتهن. دوستان بحث مال کجاست؟ بحث مال این است که هیچ کدوم رضایت ندارن، توافق نکردن. ولی اگر راهن خودش به مرتهن بگه آقا تو خونه برو بشین، این که دیگه اشکال نداره، یا مرتهن به راهن بگه آقا خودت بیا تو خونه بشین، این مانعی نداره. بحث سر اونجایی است که توافقی اتفاق نیفتاده. اونجا میگه لا یجوز لأحدهما التصرف فیه بانتفاء ولا نقل ملکن، یعنی قابلیت نقل ملک هم هیچ کدوم ندارن، نه راهن نه مرتهن نمیتونه مثلا این مالو بفروشه، هبه کنه، نمیتونه این کار رو انجام بده، نقل ملک اتفاق بیفته. ولا غیر همان، یعنی انتفاع و نقل ملک جائز نیست، غیر این دوتا هم جائز نیست. مثل چی؟ مثل اجاره دادن، اجاره هم نمیتونن بدن. البته اذا لم یکن المرتهن وکیلا، مراد از وکیل دوستان همون وکیلی است که ما سابقا بحث کردیم که این آقای مرتهن از راهن وکالت بگیره برای بیع و استیفاء دین بعد از سررسید اجل. یعنی بعد از سررسید اجل اگر طرف عرض کنم پولشو پرداخت نکرد، دینشو پرداخت نکرد، این بتونه بره بفروشه و استیفاء دین بکنه، مگر اینکه مرتهن وکیل باشه. اذا لم یکن المرتهن وکیل، وقتی که مرتهن وکیل نباشه، و الا اگر وکیل باشه جاز له التصرف. اینجا دیگه تصرف جایزه. آقا تصرف به چه کیفیت جایزه؟ به همون کیفیتی که وکالت گرفته، به بی و استیفا خواستن. یعنی فقط میتونه تنها تصرفی که بکنه اینه که بفروشه و استیفاء دین بکنه. کما مره همینجور که سابقا عرض کنم گذشت، آدرسش هم خاورقیتون داده 371. دوستان بزرگوار باز تکرار میکنم، چون مهمه تکرار میکنم، این بحث مال کجاست؟ مال اونجاییست که توافقی اتفاق نیفتاده باشه. و الان من خونم رو میدم گروه بدهی که به شما دارم، بعدم میگم آقا تو خونه من سکونت کن، اشکال نداره. این که مانعی نداره، که وقتی من اجازه دادم که شعاره نمیگه که تو نکن این کارو، که اگه خود آقای راهن اجازه بده به مرتهن که تو خونه بشین، یا مرتهن به راهن بگه آقا خونت رهن پیش من باشه، سندشو بده دست من، یه کاغذم بنویس، اما تو خودت فعلا تو خونه بشین، اینا مانعی نداره. این که میگه لا یجوز لأحدهما التصرف، مال وقتیست که توافقی انجام نشده باشه. اینو تکرار کردم و اصرار کردم برش که توجه بهش داشته باشید. خب این مطلب اوله. مطلب دوم، ولو کان له نفع، حالا اگر اون مالی که رهن داده شده به آقای مرتهن نفعی داشته باشه، ها کدابه و دار، یعنی نفعی که قابلیت مثلا اجاره دادن داشته باشه، چون معمولا چیزایی که نفعی داره میشه اجاره هم داد که اون منفعتش رو منتقل کنیم به دیگری. اینجا اوجره به اتفاق ما، به اتفاق ما یعنی چی؟ یعنی به توافق ما، اگر توافق بکنن اجاره داده میشه، و الا اجره الحاکم، و الا حاکم میاد دخالت میکنه، ولو اینا اجازه ندادن هیچ کدوم ها، اما برای این که این مال منفعتش هدر نره حاکم میاد اجاره میده. خب حالا اجاره که میده، اجارهش چی میشه؟ میگه و فی کون الاجرته رهنن کل اصل قولان. آیا اجرت رهن قرار میگیره مثل اصل مال؟ دو تا قوله. این دو تا قوله دوستان، یکیش همینه که ایشون گفته که بگیم اجرت رهن قرار میگیره مثل اصل مال، یکی دومش ایشون نگفته. دومیش چیه؟ دومیش این است که اجرت رو میرن دو دستی تقدیم میکنن به آقای راهن، میگن تو بخور نوش جانت، همین الان هم میتونی بخوری، مشکلی نداره. چرا؟ چون اصل مال وقتی مال راهنه اجرتش هم میشه مال خودش دیگه، از الان میدن دستش. این دو تا نظر وجود داره، کما فی نماء المتجدد، همین جور که دو قول وجود داره در نماء متجدد. نماء متجدد مثل اون شیر گاو، گاو رو شما دادید به رهن، خب این شیر تولید میکنه، اون شیرش عرض کنم آیا بدیمش به راهن یا اون شیر عرض کنم فروخته بشه و پولش به عنوان رهن نزد مرتهن مثلا باقی بمونه. دو تا نظر وجود داره، کما فی نماء المتجدد مطلقا. این مطلقا رو کنارش بنویسید، چه نماء منفصل و چه نماء متصل قابل انفصال، چه نماء متصل قابل انفصال. البته نماء متصل غیر قابل انفصال مثل چاقی گفتیم دو نظر درش نیست، اون فرق میکنه، اون میشه مثل اصل مال، اون دیگه قابلیت این که ما بریم بدیمش به آقای راهن وجود نداره. که این مسئلهی که الان تو این مطلقا من براتون از خارج توضیح دادم، الانم دوباره تکرار کردم، تو مسئله شماره 7 اشاره بهش خواهد شد. تو مسئله شماره 7 اشاره بهش خواهد شد. خب این دوتا عرض کنم مطلب اوله. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ دو مطلب دیگه. دیگه با توافق، توافق باشه اشکال نداره که.
ولی او این هم گفتی مثلا مالیات نفوذ نمونه، هیچ کاری هم نمیشه که تو رو نگهداری میشه، تو آریا میتونست بهره برداری کنی، اما توی رهن چون حسش نکردیم
ما دیگه. بله، یعنی حتی میتواند رهن باشه اما دست خود آقای راهن باشه، اشکال نداره. نه
خود اون مال رهن رو اجاره میده و به خاطر اون مزنتی که فردش مده پول میگیره دیگه، درست؟
بله.
چرا خودش هم میتونه مستقیما اون مزنت رو بفروشه، اجاره نده مال رو، مزنت رو کسب بکنه و برای بفروشه؟
یعنی چه منفعت رو کسب کنه برای
بفروشه؟ منفعت رو مثلا شیر بابا خودش میفروشه،
بله این مثلش گاو رو میشه این کارو کرد، اما مثل خونه رو چیکار می‌کنه؟ منفعت رو چیکار می‌کنه؟ بله مثل گاو رو، بله بله میتونه خودش شیرش رو بدوشه بعد شیر رو بفروشه. اما این که حالا شیر رو فروخ بعد پولش چی میشه، آیا مثل اصل گاو رهن میشود یا میدنش به راهن، دو تا نظره. بله همینطوره. بشه اون که مشکل نداره، اونو قبلا هم گفتیم دوباره هم میگیم، شما میتوانید برای دین 500 هزار تومانی 2 میلیون رهن بگیرید، اشکال نداره. نهایت آخرش وقت سر رسید که شد، شما 500 هزار تومان تو استیفا میکنه بقیش بر میگردونی بهش.
راهن راضی نباشه
به چی راضی نباشه؟
اون
رو میخواه راضی باشه میخواه نباشه، باید اینم حکم شرعی چیه اینجا؟ اگر حکم شرعی این است که نماعات و اجاره مثل اصل مال رهن قرار میگیره، این دیگه رضایت اون ملاک نیست.
در حد و نظر نتیجه به این راهن برمیگرده،
فقط فرقش اینه که اگه از اول بهش بده همین الان میتونه استفاده کنه، اما اگه از اول بهش ندی گیره، اون پول گیره رهنه تا وقتی که سر رسید بشه. همینطوره، بله یه وقتایی هم کم داره. این البته جلسه گذشته عرض کردیم، اون آخر بحث. خب بریم سراغ مطلب سوم و چهارم. دوستان بزرگوار، دو تا مطلب دیگه ما اینجا داریم تو مسئله ثالثه. مطلب اولمون این است که اگر رهن از چیزهایی باشه که نیاز به معونه داره، آخه ببینید ما الان بحث گاو و شیرشو که پیش کشیدیم، شاید به ذهن بعضی از دوستان این رسیده باشه که خب این شیر اگر از گاو اگر شیر میده علوفه هم میخواد، هزینه نگهداری هم داره. خب اگر مال از اموالی است که نیاز به معونه داره، ببینید یه وقت هست مثلا فرض کنید اون مال رهنی مثل یه انگشتره، انگشتر معونه نداره. شما تو عمرتون برای انگشترتون چقدر خرج کردید؟ هیچ. انگشتر گرفتی دستت کردی دیگه. مگه یه وقت مثلا بشکنه یه مشکلی پیدا بکنه، و الا انگشتر خرجی نداره، معونه نداره. اما اگر شما اون چه که رهن دادی عبد باشه، اگر اون چه که رهن دادی مثل گاو و گوسفند باشه، اگر اون چه که رهن دادی مثل این امور باشه که نیاز به هزینه داره، این عبد همینجوری زنده نمیمونه که، این باید خرجش کنی، غذا براش تهیه کنی، لباس میخواد، مسکن میخواد. گاو و گوسفند همینطور نیاز به عرض کنم علوفه داره. اگر نیاز به معونه دارد مثل حیوان و عبد، چون میفهمد در این صورت معونش گردن راهنه. چرا؟ چون او مالکه. این عبد و گاو و گوسفند ملک آقای راهنه. درسته الان دست مرتهنه، درسته رهنه پیش آقای مرتهنه، اما ملک راهنه. همینجور که شیرش میشه مال او، حالا چه ما در کنار اصل گاو بذاریم به عنوان رهن، چه عرض کنم خدمت شما همین الان بهش بدیم، بالاخره ملک اونه. وقتی شیرش مال اونه طبیعتاً عرض کنم علوفش هم اون باید بده. لذا اگر رهن دست آقای مرتهن باشه، یعنی گاو رو حالا مثال میزنیم به گاو برای اینکه روشن باشه، این گاو رو دادن دست آقای مرتهن، ایشون میفهمد اگر راهن نفقه رو بذل کرد، یعنی صبح به صبح اومد چیکار کرد، علوفه این گاو رو دادش، اگر نفقهش رو بذل کرد یا بذل نکرد، به مرتهن گفت آقا شما علوفهش رو تهیه کن بده از جیب من بهت پرداخت میکنم، یعنی امر کرد مرتهن رو به پرداخت نفقه. خب در این صورت مرتهن انفاق میکنه یا راهن خودش میاد نفقهش رو میده، مشکلی نداره. بعدم مرتهن اگر داده باشه میره از راهن پس میگیره. اما اگر راهن بذل نکرد، امر هم نکرد به بذل نفقه، در این صورت مرتهن نمیتونه پیش خودش بره نفقه این رو بده، باید اول بره به راهن بگه آقا این نفقه میخواد، اجازه میدی من بهش بدم بعدن بیام پولش از تو بگیرم؟ یعنی باید بره از راهن برای نفقه دادن به این مال رهنی چکار کنه؟ اذن بگیره. حالا یا اذن میده یا نمیده. اگر اذن داد که فبه المراد، اما اگر اذن نداد یا استیزان از او به جهت غیبت و امثال اینها ممکن نشد، باز نمیتونه خودش این کار انجام بده، باید بره سراغ حاکم شهر، از حاکم شهر اجازه بگیره. و اگر رجوع به حاکم شهر هم ممکن نشد، به نیت رجوع انفاق بکنه، یعنی انفاقی که میکنه تبرعی نباشه، به نیت رجوع باشه تا فردا بتونه چکار کنه؟
بگیره.
پس بگیره. حالا اگر شاهد گرفت بر انفاق، خب کارش راحت تره. یعنی اگر دو تا شاهد اومدن شهادت دادن، در واقع شهادت شاهد شدند بر این که این آقا داره نفقه میده، فردا تو دادگاه اگر خواست اثبات بکنه که اینقدر نفقه داده راحت، دو تا شاهد میاره اونا عرض کنم خدمت شما حرفش رو تأیید میکنن. اما اگر شاهد نگیره، ایشون میفرماد اقوا این است که به مقدار معمول نفقه با قسم ازش میپذیریم. بالاخره یه گاو خرجیش چقدره؟ خرجی علوفش معلومه چقدره؟ گاوی که وقتی شما تحویل این آقا دادی 180 کیلو بوده، الان کم که نشده زیادم شده، معلوم میشه روز 5 کیلو علوفه رو خورده. این نخورده باشه تا حالا باید لاغر شده باشه. خب روز 5 کیلو علوفه رو باید بده، مقدار معمولش رو با قسم میپذیریم ازش و عرض کنم دیگه نیاز به شاهد نداره. این مطلب اول این قسمت از بحث. و اما مطلب دوم و آخرین مطلب عرض کنم بحث مسئله ثالثه این است که اگر مرتهن از رهن دوستان منتفع بشه، دقت کنید، یعنی مرتهنی که مال رهنی رو تحویل گرفته از راهن، از رهن منتفع شد، حالا چه به اذن راهن منتفع شد، یعنی از راهن اجازه گرفت و منتفع شد. مثلا خونه بوده، اجازه گرفته، رفته تو خونه نشسته، اما اجازه ای که راهن به او داد علی وجه العوض بود، یعنی گفت آقا تو برو بشین اما باید اجارهشو به من بدی. چه بدون اذن معل اسم این کار رو کرده باشه، یعنی اجازه نگرفته و اسیانن رفته تو خونه نشسته، در این دو صورت ایشون میفرماد باید اجرت رو به آقای راهن پرداخت بکنه. یا اگر مثلا مثل شیر بوده که شیر رو استفاده کرده، باید عوضش رو به راهن پرداخت بکنه. در مثل خونه اجاره خونه رو باید بده، در مثل شیر گاو باید عوض شیر گاو رو پرداخت بکنه به آقای راهن. خب حالا اینجا میدونید یه بحث پیش میاد، مثل گاوی که شیرش استفاده کرده، از اون طرف علوفش هم داده. ایشون میفرماید چون از طرفی معونه صرف کرده و معونه رو طلبکار شده و از طرفی انتفاع برده از شیرش استفاده کرده که طلبکار شده، ایشون میفرماید این دوتا کسر و انکسار میشن، این دوتا کسر و انکسار میشن که اگر یک طرف اضافه اومد، اون کسی که عرض کنم اضافه مال اوست، اضافه رو میتونه دریافت بکنه. خب این یک حرف دوستان در اینجا، مثل شیخ طوسی گفته آقا شما علوفه رو نرید قیمت کنید، شیر رو هم قیمت کنید. آخه ما تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم میریم میگیم آقا این 5 کیلو علوفه، کیلو مثلا 700 تومن، 5 کیلوش میشه 3500 تومن. از این طرف این 7 کیلو شیر داده، 7 کیلو 1500 تومن میشه 10500 تومن، 7000 تومن باید چیکار کنه؟ سر بده. یعنی مرتهن باید به راهن 7000 تومن بده. کسر و انکسار میشه. شیخ طوسی فرموده نفقه در مقابل رکوب و لبن است مطلقا. میدونی یعنی چی؟ یعنی چه این دوتا اندازه هم دیگه باشه چه نباشه، این مهم نیست. همینقدر که نفقه رو داده یعنی شیرش مال اونه، یعنی رکوبش مال اونه، یعنی میتونه ازش استفاده کنه دیگه. اهمیتی نداره که آیا قیمت اون شیر توی بازار بیشتره یا قیمت علوفه‌ای که بهش داده. ایشون گفته نخیه این حرفا نیست. دلیل چیه؟ شیخ طوسی روایت آورده، روایتی داریم دوستان، ابی ولاد، متن روایت رو دقت کنید، تو کتابتون نیست، حواست به من باشه. ابی ولاد میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، انا رجل، دقت کن، یأخذ الدابه والبعیر رهنا بماله، دابه و بعیر را به عنوان رهن مالش میگیره، الهو ان یرکبه، آیا میتونه عرض کنم از رکوبش استفاده کنه؟ قال، راوی میگه فقال الامام علیه السلام ان کان یعلفه فله ان یرکبه و ان کان الذی رهنه عنده یعلفه فلیس له ان یرکبه. اگر همین آقای مرتهن علفشو میده، خرجیشو میده، علف ظاهرا اینجا عرض کنم در واقع کنایه از معونه است، فقط علف نیست. اگر معونشو این میده، خب میتونه سوارش هم بشه. اگر معونشو خود راهن داره میده، نه، فلیس له ان یرکبه، نمیتونه ازش استفاده کنه. از این روایت انگار خواسته استفاده بکنه که هر کی معونه رو میده، بگو منافع و نماعاتش هم مال خودشه، دیگه کسر و انکسار نمیشه. جناب شهید میفرماید این روایت رو ما حمل میکنیم اولا بر صورت اذن در تصرف، یعنی این مال وقتی است که آقای راهن اجازه تصرف داده باشه به این آقا. ثانیاً حمل میشه بر تساوی حقین، یعنی این مال وقتی است که این دو حق، یعنی حق انفاق و حق انتفاع، با همدیگه مساوی باشه، یعنی شیرش با علوفه‌ای که مثلا بهش میده یا اجرت حملش با اون علوفه‌ای که داره بهش میده برابری میکنه. این ما حمل میکنیم بر این مورد. البته آخر کارم دوستان ایشون یه حرفی رو از شهید در دروس عرض کنم خدمت شما ذکر میکنه. شهید دوستان تو دروس ترجیح داده که در فرضی که منفعتی خوف فوتش علیه مالک بره، یعنی چی؟ یعنی این مال یه منفعتی رو داره که اگر شما ازش استفاده نکنی یا اجارش ندیا، اون منفعت از بین میره، هدر میشه. مالکم که نیست من برم ازش اجازه بگیرم. یعنی فرض بکنید مالک حضور نداره، غائبه، من نمیتونم ازش اجازه بگیرم، از حاکمم نمیتونم اجازه بگیرم، این منفعتم لحظه به لحظه داره چی میشه؟ از بین میره. ایشون میفهمد در این موارد اصل انتفاع جائز، اصلا اجازه گرفتن دیگه نمیخواد، چون نمیشه اجازه گرفت دیگه، از طرفی هم منفعت. شهید ثانی میفهمد این حرف درستی است، حرف خوبی است. این نکته نهایی رو هم آخر کار ایشون ذکر میکنه. اینا رو بخونیم تا برسیم به مسئله چهارم. ولو احتاج الى معونته، اگر احتیاج داشته باشه اون رهن به معونه، کما اذا کان حیوانه، مثل اونجایی که رهنمون حیوان باشه، عبد باشه، کنیز باشه، عرض کنم گاو باشه، گوسفند باشه، فعل الراهن معونته، یعنی معونش از جیب کیه؟ از جیب راهنه. چرا؟ لانه المالک، به خاطر که مالک اونه، هر کی مالکه باید معونه رو هم پرداخت بکنه. عبد و کنیز فقط فایده که ندارم که، اگر فوائدی برشون مترتبه، حرف مولا رو باید گوش کنن، ها، از اون ور غذای مولا رو هم باید بخورن، جاشون هم باید مولا بده، مولا وقتی مالکه باید اینا رو هم عرض کنم پرداخت کنه. فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اگر رهن در دست مرتهنی، یعنی عبد و گاو و گوسفند و دادنش دست مرتهن، و بَذَلَ هَر رَاهِن، و بَذَل میکنه نفقه رو راهن، یعنی صبح به صبح میاد چیکار میکنه؟ صبحونه نهار شام میگه آقای عبد میاره، جا خوابم براش معین کرده، او امره بها، یا امر میکند آقای راهن مرتهن را به اون انفاق، به اون نفقه، به اون معونه، یعنی میگه آقا تو بده پولشو بیا از من بگیر. خب تو این دو صورت ایشون میفرماید انفق و رجع به ما قرن، اگه خودش راهن داد که هیچ، اگر امر شد به مرتهن که مرتهن نفقه رو میده و رجوع میکنه به اون مقداری که مصرف کرده، به ما قرن، یعنی به اون مقداری که عجیبش رفته، ها، و الا کمکم کنید. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر خود راهن بذل نکرد، امرم نکرد، در این صورت آقای مرتهن نمیتونه سر خود نفقه بده، استعذنه، یعنی باید اذن بگیره مرتهن از راهن برای نفقه دادن. حالا رفع اجازه بگیره، فان امتنع، اگر اذن داد که هیچ، اما اگر امتنا کرد، او تعذر است اذانه لغیبت او نحوه ها، اگر استیزان از مالک متعذر شد به خاطر غیبت و امثال اینها، رفع امره الی الحاکم، رفع امر میکنه به حاکم، یعنی چی؟ یعنی میره پیش حاکم میگه آقا قضیه اینه، فان تعذر، حالا اگر حاکم هم متعذر شد، انفق هو بنیت الرجوع، انفاق میکنه آقای مرتهن اما به نیت رجوع. دوستان بزرگوار، تو این موارد اگر طرف قصد برگردوندن و رجوع نداشته باشه، یعنی تبرعا انفاق کرده باشه، فردا نمیتونه به مالک مراجعه کنه، اما اگر داده که بگیره، بعد میتونه مراجعه کنه. خب انفق و اشهد علیه لیثبت استحقاقه بغیر یمین و رجع، شاهدم میگیره انفاق میکنه، شاهدم میگیره بر این انفاق، تا ثابت بشود استحقاق این آقای مرتهن بدون قسم. یعنی شاهد رو برای چی میخوایم ما؟ برای اینکه فردا نیاز نباشه تو دادگاه قسم بخوره، بعدم رجوع میکنه، رجوع میکنه یعنی میره سراغش پولشو میگیره. فَإِلَّمْ يُشْهِدْ، حالا اگر شاهد نگرفت، فالاقوى قبول قوله فی قدر المعروف منه بیمینه، اقوا این است که اگر شاهد نگرفته، ما قول آقای مرتهن رو میپذیریم، اگر گفت من اینقدر خرج کردم، میپذیریم ازش، البته در قدر معروف از نفقه، از انفاق، یعنی اون مقدار معمولش، بالاخره یه گاوی که مثلا اینقدر وزن داره روزی چقدر علوفه میخوره، این معلومه، حدودش معلومه، با قسم، یعنی یه قسم که بخوره میپذیرن. و رجوع اهو بهی، رجوع رو عطبه به قبول بکنید، فل اقوا قبول قولهی، فل اقوا رجوع اهو به، یعنی اقوا این است که رجوع میکنه مرتهن به اون مقدار معروف، بهی رو ضمیرش رو بزنید به قدر معروف. خب این مطلبه. اولمون تو این قسمت. و اما مطلب دوم، و لون تفع المرتهن بهی به اذنهی علاوه چه لعوض او بدون اذنهی معل اسم، اگر مرتهن از اون مال انتفاع ببرد، مثلا خونه یه سکونت توش کرده، یا عبدی ازش کار کشیده یا اسبی سوارش شده، اگر انتفاع ببرد مرتهن به اون رهن، حالا چه به اذن راهن باشه، البته علاوه چه لبست. یه وقت هست اذن مجانی داده، این که دیگه معنا نداره بعدن اجرت ازش بگیریم، اگر علاوه چه لبست اذن داده باشه، یا نه بدون اذن باشد معل اس، که اگر بدون اذن باشه گناه کرده ها. تو این دو صورت اگر انتفاع برد لزمه ال اجرته او عوض المأخوذ کلم، لازم میاد بر آقای مرتهن اجرت یا عوض مأخوذ کلبن. این که میگه اجرت یا عوض مأخوذ، یه وقت از خونه است شما ازش استفاده سکونت بردی، اینجا اجرت باید بدی، اما یه وقت از مثل گاوه که شیرشو استفاده کردی، اینجا باید عوض مأخوذ رو بدی. این کلبن مثال است برای عوض مأخوذ. و تقاصا، دوستان این تقاصا فرضش مال کجاست؟ مال جاییست که معونه این مثلا گاو رو خود آقای مرتهن پرداخت کرده، از اون بر از شیرش هم استفاده کرده، یعنی چون معونه رو پرداخت کرده یه چیزی طلبکار شده، چون شیرش رو استفاده کرده یه چیزی بدهکار شده. میگه و تقاصا، یعنی راهن و مرتهن تقاص میکنن، و رجع از الفضله به فضلهی، یعنی اینا کسر و انکسار میکنه. عرض کردم 5 کیلو علف میشه 3500 تومن، از اون بعد 5 کیلو شیرش میشه مثلا 10500 تومن. فرض کنید، خب این باید کسر و انکسار بشه. این یه نظر. وقیل جناب شیخ طوسی فرموده تکون و نفقه فی مقابلت الرکوب و اللبن مطلقا. شما بگید مطلقا یعنی چی آقا؟ چه کم و زیاد داشته باشه چه نداشته باشه؟ نفقه در مقابل رکوب و لبنه. این دوستان بحث رو برده روی مثال خاصی ها، یعنی این فرض کرده مثلا شما یه گاوی رو رهن گرفتید، از اون بر علوفه بهش دادی، نفقه بهش دادی، از اون بر عرض کنم شیرش استفاده کردی، یا مثلا اسبی اگر بوده از رکوبش استفاده کردی. خب آقای شیخ طوسی شما چرا این حرفو زدید؟ شهید میگه استنادن الی روایت حملت علی الاذن فی التصرف و الانفاق مع تساوی الحقین. ایشون استناد کرده به یک روایتی که من شهید ثانی حملش میکنم، یعنی حمل شده بر اذن در تصرف. این اولا، یعنی اون روایت حمل میشه اولا بر این که آقای مرتهن با اجازه راهن تصرف کرده، چون بدون اجازه راهن که عرض کنم معصیته، و این روایت فرمود که اگر استفاده کرده علفش رو میده میتونه استفاده کنه، اگر علفش رو نمیده نمیتونه استفاده کنه. خب این باید حمل بشه بر صورت اذن. و همچنین ثانیاً حمل میشود بر انفاق با تساوی حقین. حقین رو شما معنا کنید، یعنی حق انتفاع و حق نفقه، یعنی اون نفقه‌ای که پرداخت میکنه با انتفاعی که میبره فرض باید بکنیم تساوی بوده، و الا اگر تساوی نبوده عرض کنم روایت نمیخواد بگه که اینا اگه تساوی هم که نباشه باز عرض کنم همینجوری ما این رو به اون در میکنیم در واقع. و رجح فی الدروس، این نکته آخریست که عرض کردم، و رجح فی الدروس جواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک، ترجیح داده در دروس جواز انتفاع را، یعنی میتونه از اون مال رهنی انتفاع ببره، به ما یخاف فوته علی المالک، نسبت به اون منافعی که فوت اون منافع بر مالک ترسیده میشه. یعنی ما میترسیم که اون منافع علیه مالک از بین بره، البته عند تعذر استئذانه و استئذان الحاکم، اون وقتی که نه از مالک من میتونم اذن بگیرم و نمیتونم از حاکم اذن بگیرم، اینجا چون اون منفعت داره علیه مالک تلف میشه من میتونم بدون اجازه استفاده کنم. آخه ممکنه یه کسی بگه آقا تلف میشه بذار تلف بشه، تو که اجازه نداری که وقتی نه مالک اجازه ازش داری نه از حاکم میتونی اجازه بگیری، انتفاع نمیتونی ببری حتی اگر تلف بشه. ایشون میگه نه خیر، ما ترجیح میدیم که عرض کنم میتونه از اون در صورت عدم امکان اذن از مالک و حاکم استفاده کنه. شهید ثانی هم میگه و هو حسن، بخیر، نه انتفاع مجانی، یعنی انتفاع ببره بعدم اجرت شو بده، ولی اینکه مالک ضرر نکنه. در واقع ما میخوایم جلو ضرر مالک رو بگیریم که این خونه مثلا خالی نمونه، بعد بیاد بگه آخو حالا من نبودم، شما اقلا اجاره میدادید که من یه بهره برده باشم. نه انتفاع مجانی نیست. آباریکلا، یعنی اجازه دارد که این کار رو بکنه. نه دیگه، طبیعت، چون ایشون تعبیرش اینه، رد جهف دروز جواز الانتفاع، چون این جواز انتفاع ممکنه بگیم اگر اجاره هم نده معصیت نکرده. کدوم
اسم؟ اسم رشق قصدی بودن میخوره؟
آره دیگه، یعنی این عمل انتفاع میشه قصبی.
اگر اعمالی که توش قصبی نبودن شب باشه دیگه نمیتونه.
بله دیگه، یعنی اگر مثل خونه ای باشه که توش میخواد نماز بخونه نمیتونه نماز بخونه توش دیگه. راهن؟ نه راهن میتونه بدون اجازه مرتهن، نه مرتهن میتونه بدون اجازه راهن.
حتی مثلا مقدار نفقه که داده نصف مبلغ اجاره میشه نمیتونه بخشی انتفاع ببره از اون
عقد. چرا بحث اجاره رو پیش میکشید اصلا؟
نه استاد، این عقد رو اگه تو حالت عادی اجاره داده بشه مبلغش میشه، بعد حالا مقدار نفقه این عقد میشه نصف اون مقدار.
خب
حالا میگیم که مثلا نصف اون مقدار هم نمیتونه طبق نظر شهید ثانی انتفاع ببر از اون عرب، مثلا نصف روز.
ببینید راهن نفقه رو که باید بده، چه استفاده بکنه چه نکنه. نفقه رو راهن چون ملکشه باید پرداخت کنه، برای انتفاع، چه انتفاع در نصف چه انتفاع در کل، باید توافق بکنه. توافق نکنن امکان پذیر نیست. نمیتونه مرتهن، نمیتونه بگه آقا من نفقه رو میدم استفادم میکنم، باید اجازه بگیر. یعنی بدون اجازه نفقه رو هم که بده انتفاع نمیتونه ببره.
شاهد نگیره
آره دیگه.
اگه شاهد نگیره بیش از حد
بود، نه بیش از حد، یعنی اگر مثلا یه گاویه به جای اینکه گاوای معمول 5 کیلو میخوره این 7 کیلو میخوره، اما شاهد داره که 7 کیلو داده، 7 کیلو رو میتونه بگیره. نه اینکه زیاد روی کرده. آخه یه وقت هست اینو اینقدر بهش میده که دل درد میگیره، باید دکتر بیاره پیشش. یه وقت هست نه خوب حالا یه گاویه که 7 کیلو میخوره، معمول هم هست برای شیر بیشتری هم اتفاقا میده، اما معمولش 5 کیلوه. اگر شاهد داره که 7 کیلو داره، 7 کیلو رو میتونه بگیره. خب امروز روز اول، بس آخر و دعوانا الحمدلله.